به فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز پنج شنبه است، 26 اردیبهشت ماه سال 1381 خورشیدی و 16 روز از ماه می سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ و هنر همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام میزبان شما خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. پیش از شنیدن خلاصه خبرهای ایران و جهان نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب این برنامه. در ایران بحث تغییر آرایش نیروهای سیاسی در سطح گسترده‌ای مطرح شده و شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف هر یک از منظر خود آینده سیاست داخلی ایران را به گونه‌ای دیگر ترسیم می‌کند. چند صاحب نظر در این باره دیدگاه‌های خود را با رادیو آزادی در میان گذاشتند. در برنامه امروز 2 گزارش ما به هوانوردی و هواپیمایی مربوط می شود. شرکت هواپیمایی دولتی ایران هما در تنگنای تحریم‌های آمریکا 2 فروند هواپیمای ایرباس کار کرده از ترکیه خریده است. گزارشی داریم در این باره. و در ماجرایی کاملا متفاوت پای مدیر یک شرکت هوایی خصوصی که فرزند یک روحانی مسئول در هواپیمایی هم هست به پرونده فساد مالی کشیده شده است. در کنار این مطالب گزارش هایی از مهمترین رخدادهای بین المللی را در نیم ساعت نخست برنامه خواهیم شنید و مطالب شنیدنی فراوان دیگری که امیدوارم در فرصتهای بعدی از آنها با شما بگویم. پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
در جریان عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین 2 فلسطینی کشته شدند. کمک‌های دارویی و خوراکی ایران به فلسطینیان توسط نیروهای اسرائیل ضبط شد. ایران و سوریه قانون جدید مهاجرت آمریکا مبنی بر عدم صدور ویزا برای شهروندان غیر مهاجر ایرانی و سوری را مورد انتقاد شدید قرار دادند. دولت آمریکا بار دیگر نسبت به فروش تجهیزات فنی روسیه به ایران که میتواند در ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به کار رود اعتراض کرد. در هلند احزاب راست و راست افراطی برنده انتخابات پارلمانی این کشور شدند. در تظاهرات ضد حکومتی در قرقیزستان 10 نفر بازداشت شدند. بانک جهانی پرداخت یک وام 500 میلیون دلاری به پاکستان را اعلام کرد. در ایران نشست دفتر تحکیم وحدت با حمله عاملان خشونت‌های خیابانی در ایران به هم خورد. و در زندان قصر تهران 4 متهم به قتل به دار آویخته شدند.
خلاصه خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در پایان جلسات 2 روزه وزیران خارجه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که در ریکیاویک مرکز ایسلند برگزار شد با خوشبینی زیادی درباره دو توافق به دست آمده با روسیه در زمینه کنترل تسلیحات و نیز مشارکت بیشتر روسیه در مباحث پیمان ناتو صحبت کرد. آقای پاول همچنین به مسائل جاری در مورد عراق و ایران نیز اشاره کرد. مینا بهارمست گزارشی دارد در این باره.
وزیر خارجه آمریکا که از مذاکرات دو روزه وزیران خارجه 19 کشور عضو پیمان ناتو و کشورهای نامزد عضویت در این پیمان باز می‌گشت، در پاسخ به خبرنگاران درباره نتایج جلسات گفت: من خیلی خوشحالم و احساس خوبی نسبت به روابط پیمان ناتو با روسیه دارم. آمریکا و روسیه روز دوشنبه بر سر متن معاهده‌ای به توافق رسیدند که مطابق آن در ظرف 10 سال آینده تعداد کلاهک‌های هسته‌ای استراتژیک استقرار یافته آنها را بین 1700 تا 2200 کاهش خواهد داد. این معاهده هفته آینده در ملاقات جورج دبلیو بوش و ولادیمیر پوتین در مسکو به امضای طرفین خواهد رسید. روز سه‌شنبه هم پیمان ناتو با روسیه در مورد تشکیل شورای جدید مشورتی این پیمان با روسیه به توافق رسیدند. این توافق به معنای عضویت کامل روسیه در این پیمان نیست، بلکه بر سر تشکیل نهادی است که از طریق آن 19 کشور عضو برای مقابله با تروریسم و امنیت بین‌المللی و مسائل دیگر همکاری نزدیک‌تری خواهند کرد. آری فلایشر سخنگوی کاخ سفید ضمن ابراز خوشنودی از این توافق آن را گامی مهم در آوردن روسیه به جمع کشورهای عضو این پیمان خواند و گفت با گذشت زمان ارزیابی‌های دیگری انجام خواهد گرفت و همکاری نزدیکتر بستگی به روند وقایع دارد، اما آغاز این روند بسیار مثمر ثمر بوده است. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا هم بعد از بازگشت از جلسه وزیران در ریکیاویک پایتخت ایسلند گفت با توافق رسیده بر سر کاهش تسلیحات هسته‌ای آمریکا با علاقمندی منتظر گفتگو با روسیه در مورد عضویت این کشور در سازمان جهانی تجارت است. شورای جدید روسیه پیمان ناتو اولین جلسه خود را در نزدیکی روم 28 ماه می 12 روز دیگر با حضور رؤسای جمهوری دو کشور برگزار خواهد کرد. از موضوعات در دستور کار همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، مدیریت بحران، تهیه طرح‌های برای موارد اضطراری و حوادث غیر مترقبه غیر نظامی خواهد بود. سران پیمان ناتو در ماه نوامبر هم در پراگ پایتخت جمهوری چک جلسه دیگری خواهند داشت که انتظار می رود در آن درباره پذیرش اعضای جدید به این پیمان تصمیم گرفته شود. موافقت روسیه با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تغییر نحوه تحریم عراق از زمینه‌های دیگری است که آمریکا و روسیه آن را به عنوان نشانه همکاری نزدیکتر دو کشور برشمردند. مطابق این قطعنامه که عراق هم ضمن انتقاد به آن را پذیرفته است، فهرستی از کالاهایی که می تواند مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی داشته باشد تهیه می شود و کالاهایی که در این فهرست نیست می تواند سریع‌تر به عراق تحویل داده شود. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه بعد از ملاقاتش با کالین پاول در ریکیاویک به خبرنگاران گفت: ما با همکاری یکدیگر پیشنویس این قطعنامه را تهیه کردیم و امیدوارم که نحوه جدید تحریم‌ها سرانجام به لغو این تحریم‌ها علیه عراق منجر شود. اما ایران موضوعی بود که وزیران خارجه روسیه و آمریکا بر سر آن به توافق نرسیدند. وزیر خارجه آمریکا گفت مسئله فروش ابزار و تجهیزات حساس به ایران را در مذاکراتش در ایسلند با ایگور ایوانوف مطرح کرده است. آقای پاول اضافه کرد: ما نظرات متفاوتی در این مورد داریم. ما اطلاعات لازم، البته نه همه چیز را به روسیه داده ایم. اطلاعاتی که فکر می‌کنیم برای قانع کردن روسیه به اینکه فروش این تجهیزات مسئله برانگیز است کافی باشد. روسیه منکر فروش چنین تجهیزاتی به ایران نیست، اما به ما میگوید که به اعتقاد آنها فروش این تجهیزات نباید مایه نگرانی ما شود، ولی ما نگرانیم و به بحث خود در این زمینه ادامه خواهیم داد و موضوع ایران بار دیگر در ملاقات جورج دبلیو بوش و ولادیمیر پوتین در اواخر این ماه مطرح خواهد شد.
در خاورمیانه به دنبال اظهارات روز چهارشنبه یاسر عرفات، مجلس فلسطین مذاکرات خود را برای تهیه طرح اصلاحات در دولت فلسطین آغاز کرد. گروهی از نمایندگان این مجلس خواستار محدود شدن اختیارات و قدرت یاسر عرفات به عنوان رهبری فلسطینی ها شدند. جزئیات بیشتر در این زمینه در گزارشی از جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
زود است که گفته شود در میان گردانندگان تشکیلات رهبری فلسطینی تفرقه افتاده است، اما در پی اظهارات روز چهارشنبه یاسر عرفات، مخالفت با آنچه که قدرت مطلقه وی در این تشکیلات نامیده می شود رو به گسترش نهاده است. حاتم عبدالقادر از بنیانگذاران سازمان فلسطینی الفتح و از اعضای مجلس فلسطینی برای قانونگذاری برای دومین بار ظرف یک هفته اخیر بامداد روز پنج شنبه گفت یاسر عرفات به عنوان رهبر فلسطینی ها باقی خواهد ماند، اما وی باید بخشی از قدرت خود را به نهادهای فلسطینی از جمله دولتی که از سوی مجلس فلسطینی برگزیده می شود واگذار کند. پیش از این اظهارات حاتم عبدالقادر در مصاحبه با روزنامه لبنانی سعودی الحیات گفته بود عرفات با برخورداری از قدرت مطلقه در برابر هیچ نهادی پاسخگو نیست، در حالی که در اصلاحاتی که صورت پذیرفتن آنها ضروری است وی باید در مقابل مجلس فلسطینی مسئول و پاسخگو باشد. حسن خریشه از مسئولان بلند پایه الفتح و عضو مجلس فلسطینی نیز با امداد پنج شنبه یاسر عرفات را به خودپرستی متهم ساخت و گفت که یاسر عرفات تنها عاشق خیش است و عاشق تصویری که میخواهد آن را به هر قیمتی در چشم فلسطینی ها حفظ کند. وی نیز آنچرا که لزوم محدود ساختن قدرت یاسر عرفات به عنوان رهبری فلسطینی ها نامید مورد تأکید قرار داد. یاسر عرفات در اظهارات روز سه‌شنبه خود در برابر مجلس فلسطینی لزوم اجرای اصلاحات گسترده در تشکیلات خودگردان فلسطینی را مورد تأکید قرار داد، اما حاضر نشد در برابر پرسش پاره‌ای از نمایندگان این مجلس که این اصلاحات به چه شکل و در چه سطحی خواهد بود توضیحی بدهد. علی رغم این موضوع بامداد امروز پنج شنبه مجلس قانونگذاری فلسطینی مذاکرات خود را برای تهیه طرح اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطینی آغاز کرد. بیشتر اعضای بلندپایه سازمان الفتح که در دولت فلسطینی نقشی ندارند خواستار برگزاری انتخابات تازه مجلس فلسطینی در آینده نزدیک و تغییراتی اساسی در دولت فلسطینی شدند. یاسر عرفات نیز روز سه‌شنبه برگزاری چنین انتخاباتی را وعده داد، اما از ذکر تاریخی معین برای برگزاری این انتخابات خودداری ورزید. آن سوتر از مذاکرات جنجالی در مجلس فلسطینی در رام الله، دادگاهی که قرار بود روز پنج شنبه برای محاکمه فؤاد شباکی مسئول مالی دولت فلسطینی برگزار شود، لغو گردید. علت این امر جلوگیری ایستگاه بازرسی اسرائیل از ورود قضات دادگاه مذکور به رام الله اعلام شده است. فؤاد شوباکی از سوی اسرائیل متهم شده است که مدیریت انتقال 50 تن اسلحه قاچاق از ایران برای دولت فلسطینی را بر عهده داشته است. وی در حال حاضر به اتفاق 5 تن دیگر پس از لغو محاصره یاسر عرفات در رام الله در زندانی در منطقه بیابانی اریحا زیر مراقبت فرستادگان آمریکایی و انگلیسی قرار دارد. جمشید چارنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
یک مقام ارشد اسرائیلی میگوید اعزام هیئت دیپلماتیک به خاورمیانه برای بازسازی نیروی امنیتی فلسطین بی مورد است و اسرائیل باید مسئول تامین امنیت سرزمین‌های اشغالی باشد. اما کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا بر تصمیم واشنگتن به ادامه کوشش‌های دیپلماتیک تاکید می‌کند. همایون مجد گزارشگر ما در واشنگتن.
دوگانگی مواضع آمریکا و اسرائیل در چگونگی برقراری امنیت در کرانه غربی بخشی از بحث گسترده است که بر سر اصلاح ساختار تشکیلات خودگردان فلسطین جریان دارد. دولت بوش بر این عقیده است که چنین کاری باید انجام گیرد تا فلسطینیان امیدوار شوند روزی خواهند توانست حکومتی از آن خود داشته باشند، رویدادی که در متوقف شدن حملات تروریستی کارساز خواهد بود. از سوی دیگر مقامات نظامی اسرائیل از آن بیم دارند که تقویت تشکیلات خودگردان فلسطین موجب شود تندروهایی که قصد دارند موج جدیدی از حملات انتحاری به راه بیندازند از آن استفاده کنند. پرزیدنت بوش اعلام کرده است بران است جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی را برای آغاز روندی به وجود آوردن یک نیروی امنیتی فلسطینی یک پارچه به منطقه بفرستد. اما گزارشی که در روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد نظامی اسرائیل منتشر شده حاکی از چنین مأموریتی در شرایط فعلی نامعقول می نماید، زیرا تا زمانی که عرفات در رأس تشکیلات خودگردان فلسطین قرار داشته باشد اصلاح نیروهای امنیتی فلسطین ممکن نخواهد بود. او نظر کاریم پاول وزیر امور خارجه آمریکا را که عرفات یک عنصر اصلی در گفتگوهای آینده صلح است نادرست دانست و اظهار عقیده کرد که عرفات باید پس از آنکه کشتی حامل اسلحه برای فلسطینیان توقیف شد منزوی میشد. مقام اسرائیلی گفت اسرائیل برای متوقف ساختن حملات انتحاری در سرزمین‌های اشغالی نباید به نیروی امنیتی عرفات متکی باشد. اضافه کرد کوشش‌هایی که برای اجرای طرح تنت و برقراری آتش بس در جریان است دیگر مناسب نیست. اما کالین پاول نظر کاملا متفاوتی دارد. او گفته است که می‌خواهد با جورج تنت ملاقات کند و درباره سفر وی به خاورمیانه که در آینده نزدیک انجام خواهد گرفت بحث کند. کالین پاول که با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت از گفته های عرفات در مورد انجام اصلاحات دلگرم شده است. مقام نظامی اسرائیل که با جمعی کوچکی از خبرنگاران در واشنگتن گفتگو می کرد در آنچه که کوششی برای آماده ساختن افکار عمومی آمریکا به منظور عملیات نظامی علیه حماس و دیگر گروه های افراطی در باریک غزه تلقی شده است گفت این گروه ها از غزه به عنوان محلی امن برای ساختن خونپاره و تحریزی حملات جدید استفاده می کنند. او همچنین سعی کرد عملیات نظامی اخیر اسرائیل در کرانه غربی را توجیه کند و گفت در این عملیات سه هدف به دست آمد. نخست بمب اندازی های انتحاری را متوقف ساخت. نشان داد که اسرائیل برای جنگ و تحمل تلفات آماده است و مردم فلسطین را متوجه ساخت که سیاست های عرفات برای آنها بسیار گران تمام می شود. با وجود این دست کم شماری از مقامات دولت بوش به ویژه در وزارت امور خارجه تاکید می‌کنند که عرفات رهبر برگزیدگی مردم فلسطین است و کوشش برای پایان دادن به خشونت و برقراری صلح بیان که او به حساب آورده شود به جایی نخواهد رسید. در میان گزارش‌های مطبوعاتی حاکی است که دولت بوش افزون بر گسترش دامنه فعالیت‌های خود در منطقه قصد دارد مقامات فلسطینی و اسرائیلی را برای گفتگو به واشنگتن دعوت کند. چون این کاری در گذشته و در دولت‌های قبلی آمریکا انجام گرفته و هرچند در اکثر موارد به جایی نرسیده است، اما ظاهراً مسئولان سیاست خاورمیانه دولت بوش بر این باورند که با توجه به مخاطرات ادامه خشونت و درگیری در خاورمیانه به ویژه برای منافع آمریکا و دوستان متحدانش دعوت دوباره از نمایندگان دو طرف میتواند توجیه پذیر باشد.
اما در همین حال سوریه هیئتی را عازم واشنگتن خواهد کرد. ناظران سیاسی در خاورمیانه میگویند دمشق قصد دارد نرمش بیشتری در برابر سیاست خاورمیانه‌ای واشنگتن نشان دهد. گزارشی از جمشید چالنگی.
در حالی که واشنگتن قید و شرط‌های تازه‌ای برای ورود شهروندان سوریه نیز به آمریکا برقرار ساخته است، به نظر می‌رسد که تماس‌های دیپلماتیک میان دمشق و واشنگتن رو به گسترش بیشتری دارد. در همین مسیر آنگونه که پاره ای از مطبوعات عربی زبان از جمله روزنامه لبنانی سعودی الحیات منعکس ساختند، قرار است روز شنبه آینده یک هیئت سوری جهت دیدار و مذاکره با مقامات آمریکا راهی این کشور گردد. در این هیئت 10 نفره که اعضای آن زیر نظر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه انتخاب شدند، چند مسئول وزارت خارجه و استادان دانشگاه‌های سوریه عضویت دارند. دیدار و مذاکرات این هیئت با مقامات مسئول واشنگتن 3 روز به طول می انجامد. در ژانویه گذشته یک هیئت آمریکایی اعزامی از سوی مرکز بیکر برای سیاست‌های عمومی از دمشق دیدن کرده. هیئت سوری در زمانی راهی واشنگتن می شود که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه علی‌رغم اعلام حمایت خود از انتفاضه فلسطینی‌ها در کنفرانس سران عرب در بیروت، در پی دیدار اخیر خود با رئیس جمهوری مصر و ولیعهد عربستان در شرم الشیخ روند خشونت میان فلسطینی ها و اسرائیل را محکوم ساخت. ناظران سیاسی اظهارات اخیر بشار اسد را نشان دادن نرمش بیشتر از سوی وی در مقابل سیاست خاورمیانه ای واشنگتن می دانند. حافظ اسد رئیس جمهوری پیشین سوریه در مسیر تلاش‌های واشنگتن برای برقراری صلح در خاورمیانه با 4 رئیس جمهوری پیشین آمریکا ریچارد نیکسون، جیمی کارتر، جورج بوش و بیل کلینتون دیدار کرده بود. جمشید چارنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا می‌گوید اسامه بن لادن هنوز زنده است و به صورت تهدیدی برای آمریکا باقی است. او همچنین می‌گوید که صدام حسین در آستانه تولید جنگ‌افزارهای دارای قدرت انهدام جمعی قرار ندارد. گزارشی از همایون مجد.
پاییز گذشته رئیس جمهور آمریکا قول داد اسامه بن لادن را زنده یا مرده به دست آورد و او را از غاری که در آن پنهان شده است بیرون بکشد و این هدف از آن زمان در رأس ارجحیت‌های دولت بوش برای مبارزه با تروریسم و عاملان حوادث تروریستی 11 سپتامبر قرار داشته است. اما پس از گذشت چندین ماه از حمله به قرارگاه های طالبان و القاعده در افغانستان رسیدن به این هدف همچنان اگر هم نه دست نیافتنی دور دست می نماید و مقامات آمریکایی در رده های گوناگون نظامی و سیاسی آشکارا می گویند نمی دانند که رهبر القاعده کجاست. برخی می گویند احتمالاً در جریان بمباران غارها کشته شده است. شماری بر این عقیدند که ممکن است همراه با دیگر اعضای القاعده و طالبان به پاکستان گریخته باشد. جدیدترین نظر را روز دوشنبه باب گراهام رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا ابراز داشت و گفت اسامه بن لادن احتمالاً زنده است و حذف او از طریق دستگیری یا مرگ باید همچنان در رأس ارجحیت‌های دولت باقی بماند. سناتور دموکرات ایالت فلوریدا گفت دولت از طریق منابع گوناگون انسانی و تکنولوژیک پیوست اطلاعاتی دریافت می‌کند که نشان می‌دهد اسامه بن لادن در بمباران‌های ویرانگر افغانستان کشته نشد و محل فعلی او همچنان به عنوان یکی از رازهای سربسته باقی است. سناتور باب گراهام گفت مقامات مسئول باید انتظار می داشتند که رهبران القاعده در سرعت برخواهند آمد به مناطق کوهستانی و قبیله‌ای شمال غربی پاکستان که کنترل دولت در آنها اندک است فرار کنند. باب گراهام یادآور شد که بن لادن به دلیل ثروت، جاذبه و هوشمندی خود همچنان به صورت تهدیدی برای آمریکا برجاست. او اظهار نظر کرد که نیروهای ویژه آمریکا باید سازمان القاعده و اعضای آن را در کشورهای دیگر از جمله پاکستان، فیلیپین و یمن دنبال کنند. باب گراهام قرار است رئیس مشترک کمیته‌ای که مجلس نمایندگان آمریکا برای تحقیق درباره حملات تروریستی 11 سپتامبر تشکیل داده است باشد. او در گفتگو با سردبیران روزنامه USA Today همچنین گفت آمریکا اگر ارزش‌های ملی و فردی خود را دگرگون نسازد همچنان در برابر تروریسم آسیب پذیر خواهد بود. او یک حمله تروریستی دیگر به آمریکا را تقریبا مسلم دانست و گفت دولت بوش باید از شتاب برای حمله به عراق بکاهد و به کوشش علیه گروه‌های تروریستی دیگر از جمله حزب الله که کارآمدترین و خشن‌ترین آنها تلقی می‌شوند بیفزایند. باب گراهام سارداش بر اساس اطلاعات محرمانه‌ای که او دریافت کرده صدام حسین در آستانه تولید سلاح‌های کشتار جمعی قرار ندارد. او گفت حمله ناپخته و نسنجیده به عراق می‌تواند ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم را از هم بگسلد و بروز واکنش‌های را علیه آمریکا موجب شود.
اما عراق همچنان ادامه تحریم این کشور را مورد اعتراض قرار می‌دهد. روزنامه بابل به مدیریت اودای صدام، فرزند صدام حسین، قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد را در مورد عراق ظالمانه خوانده است. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی و آنچه که بغداد میگوید.
در حالی که سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه شماره 1409 خود در روز سه‌شنبه به عراق اجازه می‌دهد کالاهای بیشتری را جهت برطرف ساختن نیازهای روزمره مردم این کشور وارد کند، عراق به اعتراض خود علیه ادامه تحریم این کشور همچنان ادامه می دهد. قطعنامه یاد شده در پی مذاکرات یک ساله میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد مسئله عراق صادر شده. عراق از 12 سال پیش از سوی این سازمان مورد تحریم همه جانبه اقتصادی قرار گرفته، اما از سال 1996 اجازه یافته است که روزانه حدود 2 میلیون بشکه نفت خود را برای تامین مواد دارویی و غذایی مردم این کشور صادر کند. در همین چارچوب قطعنامه سازمان ملل متحد صادرات نفتی عراق را برای 6 ماه دیگر که از آخر ماه می آغاز می گردد مجاز دانسته. این قطعنامه همچنین با انتشار فهرستی ورود تقریبا همه مواد و کالاها به عراق را که مصرفی غیر نظامی دارند بلامانه می داند. روزنامه بابل که عدی صدام فرزند رئیس جمهوری عراق مدیریت آن را بر عهده دارد، ادامه تحریم اقتصادی عراق را اقدامی ظالمانه علیه مردم عراق توصیف کرده. این در حالی است که کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد لغو فوری تحریم عراق را در صورت پذیرفتن هیئت بازرسی این سازمان توسط بغداد بعید نمی داند.
بر اساس توافقی که میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان صنایع فلز و برق آلمان صورت گرفته، از 15 روز دیگر 4% به دستمزد 820 هزار کارگر و کارمند این بخش افزوده می شود. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در آلمان.
پس از ماها بحث و گفتگو و 10 روز اعتصاب، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری صنایع فلز و برق آلمان با کارفرمایان به توافق رسیدند و به این ترتیب یک حرکت کارگری که می‌رفت اقتصاد آلمان را با مخاطرات جدی روبرو سازد پایان یافت. کارگران خواهان اضافه دستمزدی به میزان 6.5% بودند، در حالی که کارفرمایان تنها بر 3.3% اصرار می‌ورزیدند. سرانجام شامگاه چهارشنبه نمایندگان دو طرف درگیر تن به مصالحه دادند و هر دو بر اضافه دستمزدی به میزان 4% روی خوش نشان دادند. بر اساس این موافقتنامه حدود 820 هزار کارگر و کارمند در صنایع فلز و برق در ایالت جنوبی آلمان بادن وورتمبرگ هر یک در ماه جاری مبلغ 120 یورو علاوه بر دستمزد ماهانه خود دریافت می دارند و از ماه آینده بر حقوقشان 4% افزوده می شود. علاوه بر این، بر اساس توافق به عمل آمده میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان از ماه ژوئن سال آینده تا پایان آن سال بر دستمزد کارگران صنایع فلز و برق آلمان 3.1% اضافه خواهد شد. اعتصاب کارگران صنایع فلز و برق آلمان 10 روز پیش ابتدا در ایالت بادن وورتمبرگ آغاز شد. در این ایالت که مرکز آن شهر صنعتی شتوتگارت است، بزرگترین کارخانه های اتومبیل‌سازی آلمان مانند دایملر بنز، پورشه و آودی فعالیت دارند. به محض آغاز این اعتصاب، کارخانه های یاد شده به ویژه مرسدس بنز به نمایندگان فروش خود در سراسر دنیا اطلاع داد که سفارشان ها در زمان تعیین شده تحویل نخواهد شد. ظرف 10 روز اعتصاب، هزاران دستگاه اتومبیل سواری، باری و ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی در 20 کارخانه از تولید باز ایستاد و به این ترتیب صاحبان کارخانه‌ها و یا کارفرمایان هر یک میلیون‌ها یورو ضرر و زیان دیدند که از میزان دقیق خسارات تاکنون آمار رسمی منتشر نشده است. پس از 7 روز اعتصاب در ایالت بادن وورتمبرگ، دامنه آن به شمال آلمان هم گسترش یافت و کارگران صنایع فلز و برق برلین و براندنبورگ نیز به جرگه دیگر همکاران خود پیوستند. افزون بر این، در چند ایالت آلمان هم کارگران به عنوان همبستگی دست به اعتصاب هشداری زدند که یکی از آنها کارخانه فورد در شهر کلن است که 11 هزار کارگر در آن مشغول به کارند. پس از توافق به دست آمده، نماینده کارگران شامگاه چهارشنبه از نتایج اعتصاب ابراز شادمانی کرد و گرهارد شودر صدراعظم آلمان هم از اینکه پس از ماها مذاکره کارگران و کارفرمایان بر خواسته های یکدیگر مهر تایید زدند خوشنودی خود را اعلام داشت. هرگاه دامنه اعتصاب های کارگری آلمان گسترش می‌یافت، به احتمال فراوان دولت ائتلافی کنونی به ریاست گرهارد شودر در انتخابات سراسری آینده آلمان با مخاطرات جدی روبرو می شد. قرار است روز جمعه کمیسیون عالی تعرفه ها در ایالت بادن وورتمبرگ آلمان بر توافق به عمل آمده مهر تایید زند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، اکنون زمان شنیدن مشروع خبرهای ایران و جهان است که همکارم بهمن باستانی به آگاهی شما میرساند. در جریان عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین دو فلسطینی کشته شدند. یک پلیس فلسطینی در رام الله و نیز یکی از مسئولان امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی در نوار غزه تلفات فلسطینیان در عملیات نظامی امروز اسرائیل بودند. گزارش حاکی است که در رام الله 4 فلسطینی توسط نیروهای اسرائیل بازداشت شدند. همچنین در روستایی در نزدیکی نابلس در کرانه باختری رود اردن نیروهای اسرائیل به جستجوی خانه به خانه اقدام کردند و در جریان این خانه‌گردی‌ها 12 فلسطینی دیگر بازداشت شدند. روز گذشته سازمان عفو بین الملل اسرائیل را متهم کرد که با زندانی کردن هزاران فلسطینی در یک ماه گذشته به رفتار سوء و شکنجه علیه زندانیان اقدام می‌کند. محموله‌های خوراکی و دارویی ایران که برای فلسطینیان فرستاده شده بود توسط اسرائیل ضبط شد. این محموله‌ها از اردن به مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن می‌رفت که نیروهای اسرائیل پس از کنترل کامیون‌های حامل غذا و داروهای ارسالی آنها را ضبط کردند. به گفته مسئولان نهادهای کمک رسانی بین المللی در محل، ضبط این محموله ها به این دلیل صورت گرفته که مقادیر چشمگیری اوراق تبلیغاتی ضد اسرائیل و نیز مطبوعات حکومتی ایرانی در این زمینه به همراه محموله های غذایی و دارویی بسته‌بندی شده بود. آمریکا بار دیگر نسبت به فروش تجهیزات فنی روسیه به ایران که میتواند برای ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به کار رود اعتراض کرد. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا که از اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در ایسلند باز می‌گشت به خبرنگاران گفت مراتب نگرانی دولت آمریکا را در این پیوند به همتای روس خود ایگور ایوانوف ابلاغ کرده است. آقای پاول تصریح کرد که دولت‌های آمریکا و روسیه در این زمینه نظر متفاوتی دارند و با یکدیگر مخالفند. وزیر خارجه آمریکا افزود ما اطلاعاتی در اختیار مسئولان دولت روسیه قرار دادیم که این اطلاعات برای اثبات آنچه در این زمینه میگوییم کفایت میکند. کالین پاول همچنین اضافه کرد که نگرانی آمریکا در این زمینه ادامه دارد و این موضوع از موارد گفتگوهای آینده مسئولان دو کشور است. در جمهوری قرقیزستان 10 نفر در تظاهرات ضد حکومتی بازداشت شدند. این تظاهرات که با شعار برکناری اسکر آقایف رئیس جمهوری قرقیزستان در بیشکک برگزار شد، به تجمع در مقابل پارلمان این جمهوری انجامید و سپس در مقابل با ممانعت پلیس از ادامه این تظاهرات به خشونت کشیده شد. تظاهر کنندگان همچنین مخالفت خود را با الحاق بخشی از خاک این جمهوری به چین که مورد توافق دو دولت قرار گرفته است اعلام کردند. اسکر آقایف رئیس جمهوری قرقیزستان قرار بود امروز در پارلمان این کشور حاضر شود و به سخنرانی درباره ناآرامی‌های اجتماعی در قرقیزستان بپردازد، اما در جریان تظاهرات مذکور دفتر آقایف اعلام کرد که به دلیل بیماری رئیس جمهوری این سخنرانی به تعویق می‌افتد. در هلند احزاب راست و راست افراطی در انتخابات پارلمانی این کشور برنده شدند. نتایج انتخابات پارلمانی هلند که روز گذشته برگزار شد نشان می‌دهد که حزب راستگرای دموکرات مسیحی این کشور با کسب 43 کرسی از 150 کرسی پارلمان برنده بزرگ این انتخابات بوده و بعد از آن حزب راست افراطی و ضد خارجی این کشور که اخیراً رهبر آن مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد با 26 کرسی در مقام دوم قرار دارد. ائتلاف چپ و چپ میانه که 8 سال گذشته سیستم حاکم بر هلند را تعیین می‌کرد با این انتخابات کنار زده می‌شود. حزب کارگر هلند که 45 کرسی را در پارلمان در اختیار داشت با این انتخابات مجبور شد به کسب تنها 23 کرسی کفایت کند و به این ترتیب میزان محبوبیت آن به نصف کاهش یافت. در ایران نشست تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم وحدت با حمله عاملان خشونت‌های خیابانی به هم خورد. بنابر گزارش‌های رسیده اجلاس ماهانه دفتر تحکیم وحدت که قرار بود در دانشگاه عراق برگزار شود ناگهان با حمله عاملان خشونت‌های خیابانی چند سال اخیر روبرو شد که در جریان این حمله یکی از اعضای اصلی شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان عراق مورد ضرب و شتم مهاجمان قرار گرفت. حمله عاملان خشونت‌های خیابانی هنگامی صورت گرفت که نیروهای انتظامی در مقابل در اصلی این دانشگاه حضور داشتند. گزارشی از بازداشت این افراد توسط نیروی انتظامی دریافت نشده و خبرگزاری دانشجویی ایسنا گزارش داده است که مهاجمان شناسایی نشدند.
مشاوران رئیس جمهوری اسلامی ایران نسبت به چشمانداز بحران‌های جدی اجتماعی در ایران هشدار دادند. مصطفی درایتی، مشاور محمد خاتمی رئیس جمهوری که در همایشی در اصفهان سخن می‌گفت، با ذکر این مطلب که مصلحت این است که نگذاریم اصلاحات از مسیر خود خارج شود، گفت اگر نتوانیم به خواسته‌های مردم پاسخ دهیم، در آینده دچار بحران‌های جدی خواهیم شد. همزمان سعید حجاریان، مشاور دیگر رئیس جمهوری اسلامی، نیز طی سخنرانی در محل شورای اسلامی شهر کاشان نسبت به چشمانداز اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران ابراز نگرانی کرد و گفت یأس مردم از بهبود اوضاع مانند آتش زیر خاکستر است و روزی سر باز می کند. روز گذشته نیز نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری از احتمال بروز یک انفجار اجتماعی در ایران سخن گفت. آیت الله امینی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری که در جلسه شورای اداری استان قم سخن میگفت، با تاکید بر اینکه با زور نمیشود حکومت را نگه داشت، اظهار داشت به خدا قسم جامعه در حال انفجار است و مردم شدیداً از این وضع ناراحت و نگران هستند. نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد اگر این نارضایتی همینطور وسعت پیدا کند که من همین احساس را دارم، جامعه و نظام در معرض خطر قرار می گیرد. و در زندان قصر تهران 4 متهم به قتل به دار آویخته شدند. اعدام این 4 تن در برابر چشم خانواده مقتولان صورت گرفت. بنابر قانون مجازات اسلامی در ایران، متهمان به قتل که به اعدام محکوم می شوند باید در برابر چشم خانواده مقتولان اعدام شوند تا در صورت بخشش محکومان توسط این خانواده ها در لحظات پیش از اعدام محکومان به زندان بروند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده است حکم اعدام 14 متهم دیگر را صادر کرده که قرار است در هفته آینده اعدام شوند. این افراد نیز به دلیل ارتکاب به قتل، سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر اعدام می شوند. تازه ترین خبرهای ایران و جهان بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر 53 دقیقه دیگر. تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، در مصاحبه‌ای تلویزیونی که 3 شب پیاپی پخش می شود، درباره مسائل گوناگونی از جمله سیاست خارجی بریتانیا و موضع این کشور در برابر مسائلی همچون افغانستان، عراق و کاربرد عبارت محور شرارت صحبت می‌کند. شهران تبری، گزارشگر رادیو آزادی در لندن، گزارشی دارد در این باره.
تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، در 3 مصاحبه پی در پی تلویزیونی به مسائلی پاسخ می‌دهد که به خصوص در انتخابات محلی اخیر در انگلستان ذهن مردم و رای دهندگان این کشور را به خود مشغول داشته است. گذشته از مسائل داخلی، یکی از نکاتی که مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته تاکید مردم بریتانیا به مسائل سیاست خارجی و نقش این کشور در قبال چنین مسائلی است. نخست وزیر بریتانیا متهم می شود به اینکه در سیاست خارجی خود دنبال روی آمریکا شده است. تونی بلر این اتهامات را مردود خوانده، فی‌المثل در پاسخ به این سوال که آیا کاربرد واژه کشورهای محور شرارت را قبول دارد یا نه، میگوید من معتقدم تولید سلاح‌های تخریب توده‌ای خطری بسیار جدی و واقعی در برابر امنیت جهان است. نخست وزیر بریتانیا خود هیچگاه عبارت کشورهای محور شرارت را به کار نبرده، معتقد است شیوه استفاده از زبان و کلمات یا به عبارت دیگر گفتمان هر سیاستمداری با دیگری متفاوت است. با این حال می افزاید من فکر می‌کنم صحبت پرزیدنت بوش درباره اینکه می‌گوید سلاح‌های تخریب توده‌ای بزرگترین خطری است که جهان را تهدید می‌کند و بزرگترین عامل شرارت است، درست و بجاست. مردم معمولاً فکر می‌کنند که من دنبال روی آمریکا هستم، ولی چنین نیست. 3 روز پس از 11 سپتامبر من در اولین اظهاراتم در مجلس عوام گفتم پس از تروریسم بین المللی بزرگترین خطری که جهان را تهدید می کند تولید سلاح‌های تخریب توده است. من فکر می کنم مردم می توانند نسبت به خطرات این موضوع کاملا نابینا بمانند. به همین خاطر توجه دادن به آنها ضروری است. حکومت‌های بی‌ثبات و دیکتاتوری که می‌توانند صاحب چنین سلاح‌ها و همچنین موشک‌های دوربرد و تسلیحات هسته‌ای باشند، بزرگترین خطر برای امنیت جهان هستند. نخست وزیر بریتانیا در این حال که عبارت کشورهای محور شرارت را به کار نمی‌برد، عراق را تهدید قابل ملاحظه‌ای به امنیت و ثبات منطقه می‌خواند. اما در مورد ایران موضعی به مراتب ملایم‌تر در پیش می‌گیرد. با این حال می‌گوید:
I think that Iran, in certain of the actions that it takes, has the capacity to threaten the outside world. I actually favor a process of engagement with Iran, but engagement on terms that makes it very clear that they cannot.
من فکر می‌کنم برخی اقداماتی که ایران در پیش می‌گیرد به طور بالقوه می‌تواند امنیت جهان را به خطر اندازد. من شخصا خواهان در پیش گرفتن سیاست تعامل یا جذب در برابر ایران هستم، اما تعامل با این شرط که کاملا روشن باشد حمایت از تروریسم یا تلاش برای کسب سلاح‌های تخریب توده‌ای جایز نیست. تونی بلر در مصاحبه خود به بسیاری از تردیدها درباره موضع بریتانیا در صحنه جهانی پاسخی قاطع داد. بسیاری معتقدند گرایش او به پیمان ماورای اقیانوس اطلس یا پیمان آمریکا و انگلیس برای همکاری در صحنه سیاست جهانی نقش بریتانیا را در اتحادیه اروپا تضعیف می‌کند. اما نخست وزیر بریتانیا در این گفتگوها به صراحت گفت که در این دو پیمان تناقضی نمی‌بیند و بریتانیا در این حال که عضو لاینفک اتحاد اروپا است و در آن نقش کلیدی و رهبری دارد، وحدت سیاست خارجی خود را با آمریکا نیز حفظ کرده بر آن تاکید می‌گذارد. تونی بلر بریتانیا را راهی برای ورود و نزدیکی ایالات متحده آمریکا به اروپا خواند و بر تغییرات و تحولاتی که آرایش قوا در جهان قرن 21 پیش رو دارد تاکید ورزید، تغییراتی که علائم آن را در همین دو سه روز گذشته در پیمان‌های جدید نظامی بین آمریکا و روسیه و اروپا و روسیه شاهد هستیم.
در پی تحریم چند شرکت ارمنی از سوی آمریکا به اتهام فروش فناوری جنگ‌افزارهای نابودی انبوه به ایران، ارمنستان در موقعیتی دشوار قرار گرفته است. امیل دانیلیان، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در ایروان، گزارشی دارد در این باره که ترجمه آن را می‌شنویم.
تحریم غیرمنتظره شرکت‌های ارمنی توسط آمریکا حکایت از آن داشت که واشنگتن دیگر روابط رو به افزایش ارمنستان با ایران را در سکوت تحمل نخواهد کرد. قانون تحریم‌ها شرکت‌های خارجی را که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند از کمک‌های دولت آمریکا محروم می‌کند. همه قرائن نشان می‌دهد دولت ارمنستان ناگزیر خواهد شد در روابط گرم خود با ایران به نفع بهبود مناسبات با آمریکا تجدید نظر کند. یک مقام مسئول وزارت خارجه ارمنستان به رادیو آزادی می‌گوید: آمریکایی‌ها هیچگاه از همکاری ما با ایران خوشنود نبودند، ولی اخیراً در اعتراض به این همکاری‌ها احتیاط به خرج می‌دادند. همین مسئول می‌افزاید: اما آمریکا اینک تماس‌های ایران و ارمنستان را با دقت بیشتری دنبال می‌کند و از همکنون آزادی عمل ما را در این زمینه محدود کرده است. به گفته الکساندر آرزمانیان، وزیر خارجه پیشین ارمنستان، این کشور اگر به ناخوشنودی‌های آمریکا توجه نکند، رابطه حیاتی خود با واشنگتن را به مخاطره خواهد انداخت. آقای آرزمانیان میگوید فضای اعتماد دو جانبه بین آمریکا و ارمنستان تیر و تار شده است و این میتواند تغییراتی در روابط فیما بین پدید آورد. دولت آمریکا هنوز فهرستی از اسامی شرکت‌هایی که میگوید به ایران فناوری و تجهیزات حساس را انتقال داده اند ارائه نداده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید این اسامی به زودی در یک فهرست دولتی منتشر خواهد شد. بعد از این بود که وزارت خارجه ارمنستان گفت دیالوگ فعالی را با آمریکا جهت یافتن راه حل برای مشکلات پیش آمده آغاز خواهد کرد، ولی در این حال اتهامات آمریکا را نیز تکذیب نکرد. رئیس جمهور ارمنستان هم به نوبه خود اعلام کرد اگر اتهامات آمریکا درست باشند باید ببینیم چرا چنین اتفاقی افتاده است. ماهیت فعالیت‌هایی که شرکت‌های ارمنی به خاطر آنها هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتن روشن نیست. از تمام محصولات داخلی ارمنستان به نظر می‌رسد اجناس برقی و الکترونیکی بیشتر از بقیه توجه کارشناسان خلع سلاح در آمریکا را جلب کرده باشد. ارمنستان زمانی یک بخش مهم از صنعت دفاعی پیشرفته شوروی بود که به تولید مایکروچیپ، مواد نیمه رسانا، نرم افزارهای کامپیوتری و دیگر اجزاء برقی سیستم‌های هدایت موشک می‌پرداخت. حدود 25 شرکت ارمنی در این زمینه فعالیت داشتند. همگی آنها اینک متعلق به دولت هستند. از این روست که برخی ناظران معتقدند چنین شرکت‌هایی به سختی می‌توانستند بدون اطلاع دولت ارمنستان به ایران تجهیزات حساس فروخته باشند. آقای آرزمانیان وزیر خارجه پیشین ارمنستان با این نتیجه گیری موافق است. آقای آرزمانیان میگوید امکان ندارد یک شرکت ارمنی بدون اطلاع مقامات دست به چنین معامله خطرناکی با ایران بزنند. من این احتمال را مردود میدانم. با وجود آنکه دولت آمریکا بدون هشدار به ارمنستان علیه شرکت‌های این کشور تحریم وضع کرد، کوشید تأکید کند دولت ارمنستان بسیار به جلوگیری از تولید سلاح‌های کشتار جمعی توسط ایران کمک کرد. با این حال چند روز پیش از آنکه آمریکا از اعمال تحریم‌ها خبر دهد، سفیر آمریکا در ارمنستان آقای جان اوردونگ در هشداری ملایم به ارمنی‌ها گفت آنها در تحکیم رابطه با ایران زیاده‌روی کرده‌اند.
Maintaining solid trade and good neighborly border relations with Iran is critically important for Armenia, and we have nothing against that.
سفیر آمریکا در ارمنستان میگوید حفظ روابط محکم و حسن همجواری با ایران بسیار برای ارمنستان مهم است و ما با این امر مخالفتی نداریم. ما قبلا به طور بسیار بسیار روشن نشان دادیم که ایران در پی دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و حمایت از تروریسم است. سفیر آمریکا در ارمنستان می‌افزاید به نظر می‌رسد ارمنستان به عنوان کشوری که نزدیک به ایران است باید همین نگرانی‌های ما را داشته باشد. از این روز که قطعاً از ارمنستان انتظار داریم از تلاش ما برای محروم ساختن ایران از سلاح‌های کشتار جمعی حمایت کند و علیه پشتیبانی ایران از تروریسم موضع‌گیری کند. بدین ترتیب یک مسئول آمریکایی صراحتاً از روابط ایران و ارمنستان ابراز ناخشنودی کرده است. برخلاف روسیه که تاکنون توانسته به ناخشنودی‌های مشابه آمریکا بی‌توجهی نشان دهد، ارمنستان در چنین موقعیتی نیست. ارمنستان که از زمان حملات 11 سپتامبر به سمت غرب گرایش پیدا کرده، از دریافت کنندگان اصلی کمک‌های آمریکاست.
شماره تلفن ما کد 42-02-21-12-26-10. شماره فکس ما کد 42-02-21-12-26-09.
در حالی که روسیه و قزاقستان به تازگی بر سر تقسیم نیمه شمالی دریای خزر به توافق رسیدند، دومای روسیه در پی جلب مشارکت کشورهای ساحلی برای محافظت از محیط زیست این دریاست. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
دومای روسیه روز گذشته با ابراز نگرانی شدید از آلودگی محیط زیست دریای خزر خواستار تشکیل فوری مجمع بین المجالس کشورهای حاشیه این دریا شد. نمایندگان دوما در جلسه علنی امروز خود با انتشار بیانیه‌ای همچنین از صید غیرقانونی ماهی خاویار ابراز نگرانی کرده و از مجالس ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان خواستند تا تدابیر عملی مشترک و فوری را برای حفظ محیط زیست این دریا به عمل آورند. در این بیانیه تشکیل مجمع بین المجالس کشورهای حاشیه دریای خزر نخستین گام در این راه توصیف شده است. در بیانیه دوما همچنین ضرورت امضای موافقتنامه‌های مربوط به حفظ محیط زیست و استفاده از ذخایر و منابع دریای خزر از سوی 5 کشور ساحلی مورد تأکید قرار گرفته است. نمایندگان دومای روسیه در بیانیه خود تأسیس یک مرکز بین‌دولتی در مورد خزر که کار تحقیقات، کشف و استخراج ذخایر طبیعی و همچنین مسائل مربوط به تعیین گام به گام رژیم حقوقی این دریا را پیگیری کند، پیشنهاد کردند. در بخش دیگری از این بیانیه که از سوی کمیسیون‌های دوما در امور منابع طبیعی، محیط زیست، امور بین‌المللی و امور کشورهای عضو جامعه همسود تهیه شده است، با ابراز امیدواری نسبت به همکاری نزدیک مجالس کشورهای حاشیه دریای خزر آمده است، دومای روسیه معتقد است که روابط دوستانه، احترام متقابل و حسن تفاهمی که در قرون متمادی در منطقه وجود داشته است می‌تواند به حفظ محیط زیست و استفاده از منابع دریای خزر کمک شایانی کند. مانی کسروی، مسکو.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. جفری هون، وزیر دفاع بریتانیا، به دنبال دیدارش از کویت، از عربستان سعودی نیز دیدن کرد. دیدار وی از این کشور همزمان با برگزاری کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یا GCC در جده صورت می‌گیرد. فریده رهبر گزارشی دارد در این باره.
جفری هون، وزیر دفاع انگلیس، در طی دیدار خود از کویت با مقامات عربستان سعودی نیز در جده دیدار کرد. وزیر دفاع انگلیس در کویت تاکید ورزید که لندن از تمامیت ارضی و امنیت کویت در برابر تهدیدهای رژیم صدام حسین کاملا دفاع خواهد کرد. وی در این حال افزود تاکنون هیچ تصمیمی از سوی واشنگتن و لندن برای حمله نظامی به عراق اتخاذ نشده. وزیر دفاع انگلیس و همسای کویتی او جابر مبارک گسترش همکاری‌های نظامی میان انگلیس و کویت را در آینده مورد تأکید قرار دادند. این همکاری‌ها در چارچوب طرحی به نام 3-41 صورت می‌پذیرد که طی آن کویت بیش از 1 میلیارد دلار تجهیزات نظامی از انگلستان خریداری خواهد کرد. جفری هون در جده نیز با سلطان بن عبدالعزیز وزیر دفاع عربستان دیدار کرد. این دیدار در حالی صورت گرفت که در منطقه گفته می شود عربستان به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی خرید 120 فروند جنگنده هوایی تورنیدو از انگلستان را به تأخیر انداخته است. این موضوع از سوی مقامات رسمی عربستان و انگلیس مورد تایید قرار نگرفته است. سلطان بن عبدالعزیز وزیر دفاع عربستان به دنبال مذاکرات با همتای انگلیسی خود روابط ریاض و لندن را روابطی با سابقه 60 ساله توصیف کرد، اما در این حال گفت اختلاف نظرهایی نیز میان ریاض و لندن وجود دارد. وی در این زمینه توضیح بیشتری نداد. ناظران سیاسی در منطقه این اختلاف نظرها را بیشتر در مورد مسئله عراق می دانند. در حالی که انگلستان آمادگی خود را برای همکاری با آمریکا جهت حمله نظامی به عراق مورد تأکید قرار داده است، عربستان، واشنگتن و لندن را از دست دادن به چنین اقدامی برحذر داشته است. همزمان با دیدار وزیر دفاع انگلیس و مقامات عربستان، وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست خود در جده هر گونه کاربرد خشونت در روند اوضاع میان فلسطینی‌ها و اسرائیل را محکوم ساختند. در بیانیه پایانی نشست جده گفته می‌شود شرکت کنندگان در این نشست از تلاش‌های جاری برای برقراری صلح میان عرب و اسرائیل حمایت می‌کنند و کاربرد خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل را به هر شکل که صورت پذیرد محکوم می‌سازند. این نخستین بار است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، کویت، عمان، بحرین، قطر و امارات به طور مشترک از اشاره یک جانبه به اسرائیل در ارتباط با روند خشونت در منطقه خودداری می‌ورزند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی را در کنار شما آغاز می‌کنیم. در ساعت دوم خواهیم پرداخت به مطالبی درباره مسائل داخلی ایران. اما تا آغاز ساعت دوم با هم به ترانه بهانه از بیژن بیژنی گوش کنیم.
ای عشق، ای عشق، همه بهانه از تو، من خاموشم این ترانه از تو، آن بانگ بلند صبحگاهی، این زنده بر هستم فسانه از توست فسانه از تو. کشتی